بعد اینو بگم از پنجشنبه ها جمعه حالا به هم بخوره
ای بابا
قربون شما
قربون خودت.
یه سوالی که همیشه تو ذهن من بود اینه که شما که الان اروپا زندگی میکنین و تعطیلاتتون شنبه و یک شنبه هست ولی شنبه و یک شنبه برای مردم ایران دارین برنامه پخش میکنید، خودتون کی میرید مهمونی؟ اگه میشه لطفاً اینو بهم بگید برام جالبه بدونم.
والا ما همیشنبه شنبه میریم بعد برنامه میریم مهمونی، واسه همینه میبینیم مثلا یک شنبه ها یه وقتای همه چی میریزه به هم، برای اینکه سامی خوابالو پا میشه میاد مرمیز تا صبح کجا بوده، یک شنبه میاد سر برنامه اصلا نمیتونی نگاش کنی، اینجوریه. ما ولی بچه خوبی هستیم، ما میریم یه ساعت میشینیم چای میخوریم میایم خونه میخوابیم. شنبه و یه شنبه که تعطیلیمونه اینجوریه وضعیت ما. پنجشنبه جمعه که ملت کار میکنن ما بعد تعطیلی میشینیم تو خونه اینطوری. این زندگی ماست. امشب هم تازه میخوایم بریم مهمونی، هم یه ساعت بریم بشینیم یه گپی بزنیم و یه چایی بخوریم و یه ذره گریه میکنیم بعد میریم میخوابیم.
فکر کنم آدمی مثل من در بند مصلحت و صلاحیت باشم. فکر کن اونم تو جایی مثل ایران، اونم تو سیاست. مسخره است، تو اینجور جاها هیچ وقت صلاحیت ها نمیتونن کسی رو به جایی برسونن. اتفاقا اینجور جاها هرچی کسی کمتر چیزی بارش باشه به درد بخورتر و البته حرف گوش کن تاره. اون موقع که خامنه‌ای میخواست همه چیشو بذاره پای این احمدی نژادی هم همین فکر رو درباره اون میکرد، اما این یکی از این نظر تو زرد از آب در اومد. من حالم از آدمای با صلاحیت به هم میخوره، الانم دارم دنبال بی صلاحیت بعدی میگردم. بی صلاحیت بعدی یعنی کی میتونه باشه؟ باید بگردم.
گزارش ویژه خبری. برادر حمید رسایی از نماینده های مجلس فعلی و از کاندیداهای مجلس بعدی که در سوابقشون نقاط درخشانی چون یک عشق آتش فشانی به رئیس جمهور مردمی داشتند، در پاسخ به سوال خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که از ایشون پرسیده بود حقوق یک نماینده مجلس چقدر است، گفت
حقوق یه نماینده مجلس نزدیک به 2 میلیون تومنه، حدود 300-400 هزار تومن از نماینده مجلس بابت بیمه، مالیات و عوارض دیگه کسب میکنه. شما مثلا فرض بگیرید 1,500,000-1,600,000 تومن.
وی در پاسخ به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که از مبلغ حقوق نمایندگان کف کرده بود گفت این که این مبلغ پول خاصی نیست. او در ادامه افزود
هر کدوم اینایی که تو مجلس هستن اگر گاهی هیئت علمی ان، گاهی قاضی ان، گاهی جای دیگه ان، هر کدوم برن هر جا کار بکنن و همین قد بلکه شاید بیشترش هم بتونن درآمد از راه مختلف داشته باشه.
در ادامه جمعی از خبرنگاران حاضر در این مصاحبه به همدردی با این نماینده دردمند پرداختند و بابت تأمین نشدن هزینه‌های ضروری خانواده نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کردند. آنان به آقای رسایی قول دادند که به زودی صندوقی تشکیل دهند و از اصحاب رسانه دعوت کنند که برای کمک به نمایندگان مجلس کمک‌های نقدی و جنسی خود را به آن صندوق واریز کنند. اما در پایان این جلسه آقای رسایی افزود که بعضی از نماینده‌ها هم بعضشان فرق می‌کند.
برخی از نماینده‌های مجلس 100 میلیون 200 میلیون تومان پول خرج می‌کنند. یه راهی که میشه فهمید اینه، ببینید نماینده‌های مجلس بعضیشون شام میرن، بعضیشون ارتباط برقرار میکنن، هزینه های هنگفت میکنن، بعضی وقتا تبلیغات خیلی هنگفت میکنن، این پول از کجا میاد؟
خبرنگار ما گزارش کرده است که در پایان این مراسم خبرنگاران حاضر اعلام کردند که وجوه به دست آمده از صندوق کمک به نمایندگان مجلس را فقط به آقای رسایی و دوستانشان بدهند و به رقبای انتخاباتی ایشان یک پول سیاه هم پرداخت نکنند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر تهران، خونه آقای رسایی اینا سر سفره شام.
ز ضمن تقدیر از درک بالا و فهم فراوان سردار تیز نظام و فرماندهی کل بسیج کشور که فرمودند خاتمی رئیس جمهور قبلی به دستبوس پادشاه سعودی رفته تا از او درباره فتنه 88 کسب تکلیف کند، از مسئولین نظام خواهش مندیم که نیروهای مطلع و باسوادی مثل سردار نقدیان مورد محافظت مخصوص قرار دهند تا یک وقت خدای ناکرده دشمن با ترور آنها نظام را از یک هوش مجسم محروم نکنند. دفتر کل حفاظت از آثار باستانی و به درد بخور کشور.
اولین باری که کلمه صلاحیت رو شنیدم، یا شاید هم اولین باریش رو که یادمه، 10 سالم بود. با اینکه به زور فامیل روسری سرم میکردم وقت بازی تو کوچه، ولی نمیتونستن منعم کنن از درخت بالا نرم، یا وقتایی که کلید حیات یادم میرفت از دیوار بالا نیام، یا وقتی میریم کفش بخریم به جای گشتن میونه کفشای اسپورت یک کفش تقتقی قرمز انتخاب کنم. یکی از همون روزای 10 سالگی وقتی رفتم در خونه یکی از بچه‌های کوچه، مامانش اومد دم در و به من گفت تو صلاحیت دوستی با دختر منو نداری، خیلی شری، براش بدآموزی داره. آخه دختر اینجوری میگرده؟ دیگه نبینم بیای دنبال دختر منو؟ و من مثل یه دختر حرف شنو دیگه نرفتم در خونشون تا 5 سال بعدش که در هیئت یه دختر دبیرستانی با کفشای تقتقی قرمز، در حالی که دیگه از درخت بالا نمی رفتم، زنگ خونشون رو زدم. دوباره مامانش اومد دم در و وقتی خودم رو معرفی کردم گفت مگه من نگفتم دیگه این برا پیدات نشه؟ نه واقعا دختر اینجوری لباس می پوشه. خونه روبروی ما خالی شده، صابخونه داره دنبال مستاجر میگرده. اون وقت ننجون این چند روزه کارش شده این که وایس پشت چشمی در بپاد ببینه کی میاد خونه رو ببینه. میگم ننجون ببخشید دور از جون شما، این کار فضولیه ها. میگه یعنی من نباید بدونم کی قراره بیاد همسایه روبروی ما بشه؟ خوبه یه دزدی، کلاهبرداری، بیناموسی، اصلا یکی از همینا که اختلاس کردن مال مردمو بیان همسایمون شن؟ گفتم نه والا، ولی من راضی نیستم شما اینقدر به خودتون زحمت بدین با این سن و سال ساعتای طولانی سر پا وایسین که مبادا یه همسایه بی صلاحیت به تور ما بخوره. گفت راست میگی، خیلی کمرم درد گرفته، اینجوری نمیشه. بعدم رفت سراغ تلفن و زنگ زد به صابخونه که از این به بعد هر کی خواست بیاد خونه روبروی رو ببینه یه خبرم به ما بدین، من میتونم برم باهاشون صحبت کنم، مطمئن نشون کنم این ساختمون جای خوبی برای زندگیه. صابخونه ساده مام راضی شد. حالا دیگه ننجون روزی 3-4 بار میره خونه روبروی جهت تأیید صلاحیت همسایه آینده. غروبی بهش گفتم ننجون هنوز آدم مناسبی پیدا نشده؟ گفت نه ننه. گفتم بعد دقیقاً چه مشخصاتی داشته باشه؟ بگین شاید شنونده های برنامه کسی رو میشناختن. میگه والا به نظر من همسایه آینده ما باید قدش بلند باشه، 4 شونه باشه، قابل اطمینان باشه، موهاش هم خیلی نریخته باشه، سنش هم به من بخوره. اگه یه پسری داشت که سنش هم به تو بخوره بد نیست.
در ادامه صلاحیت شناسی مقایسه‌ای بریم سراغ صلاحیت‌های شغلی. خب وقتی شما توی کاری تجربه کافی داری، درسشو خوندی، با اون کار آشنا هستی، مهمتر از اون به اون کار علاقه داری، مسلماً آدم با صلاحیتی هستی برای به دست آوردن اون. اما اگه شما بر اساس سفارش فلان فامیلتونو بده به سونای پشت پرده رفتی اون کارو به دست آوردی، شما صلاحیت که نداری هیچ، کلاً هم آدم بی صلاحیتی هستی که هیچ، کلاً هیچ تلاشی و کوششی و ایران برای به دست آوردن اون کارم خود نشون ندادی دیگه. نمیدونم مگه اینکه این مسئله مثلا اینکه شما فامیل اون آقای پارتیه هستی در اثر یک تلاشی به دست اومده باشه، که اصلا هم فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. صلاحیت‌های عشقی. صلاحیت‌های عشقی به خصوص وقتی مهم میشن که یه آدم میخواد وارد یه رابطه جدی بشه و باید بتونه یه چیزایی رو از خودش نشون بده تو طرفش متقاعد بشه که این همون آدم است که مدت هاست دنبالشه. این همونه. خوبیش اینه که معمولا اینجا فقط یه نفر تصمیم گیرنده است، یعنی کسی هم نمیتونه سفارش آدمو بکنه. هرچند یه وقتایی که یکی از طرفین به بلوغ عقلی و شخصیتی کافی نرسیده باشن، این تشخیص صلاحیت میتونه به اشتباهات بزرگی منجر بشه. البته خب دیگه خیلی هم نمیشه در این مورد قضاوت کرد که چی درسته چی غلطه و کی کار درستو کرده. گاهی وقتا قضاوتی که آدم در مورد بعضیا میکنه تو اون لحظه درسته، ولی بعدها مسئله پیچیده‌تر از اون چیزی که به نظر میاد خودشو نشون میده.
باشه خب چرا داد میزنی؟
من نداد نزدم.
اوکی هل عزم.
آها
داری... قول میدم همون میشم که تو میخوای.
تلفنی داریم با خانوم صحبت میکنیم.
تمامش کن دیگه لطفا، فقط قهر نکن جناب. باشه خب من بهت قول میدم، هر دفعه دیدمت بهت قول میدم، بهت قول میدم دیگه خیانت نکنم. جون من نگو دیگه لیاقت ندارم، یک کف کن ببین چرا مهربونم. اونایی که گفتم منت نبودم، من تا آخرش وایسادم پا، من دوستت دارم شاهزادم با. دیگه دیر نمیام سر هیچ قراری، قول میدم با یه تلفن پیچ ندارین شد تو فیسبوک دیگه رسما تعطیلا، خسته شدم دیگه بستم تهدیدا. دوباره میخونم قدر تو رو میدونم، آخه چرا داد میزنی؟ چیزی نشده حرف از کات میزنی. دیگه هر جا بگی من باهات میام، هر وری بگی من راحت میام. خوش نمیرم میشم خوش اخلاق، اصلا میرم باشگاه میشم خوش اندام. مشروب و کم سیگار و ترک، مشکوکی نه بیکاری پر، اگه شک داری پس بحثش شده. خدا این دختر مغزش کجا؟ چطوری من به حسابت کنم؟ آه چجوری آخه تو رو ساکت کنم؟ قول میدم هیچ وقت یادم نره، روز تولدت خوابم نره، این دفعه هم بگذر آخه بدیام در این حد نیست. دوباره میخونم قدر تو رو میدونم.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسوردها تقدیم میکنه.
خانم آقای دختر خانم آقا پسرها دقت بفرمایید، وقت نداریم. آقای زنور جانشین سابق نماینده حضرت آقا در سپاه گفتند که محاکمه فرزندان هاشمی به نفع وی است و در این محاکمه چه فرزندان آقای هاشمی محکوم شوند و چه تبرعه به نفع اوست، زیرا مردم احساس میکنند بین فرزندان مسئولان نظام با بقیه مردم تفاوتی وجود ندارد. اتفاقا حرفشون خیلی هم درسته، مسئولین نباید بچه‌هاشون با مردم فرق داشته باشن و کار بدی ای کردن بعد محاکمه بشن. بله، ولی میدونین مشکل اینه که ما نمیدونیم که چرا بعد از 10-20 سال که این همه حرف پشت سر آقای، یعنی پشت سر پسرای آقای هاشمی هست، یهو چرا الان آقای زنور و دوستان به فکر محاکمه اینا افتادن؟ یعنی میگن درخت که بیفته تبردار بسیار است، حکایت الان هاشمی تو ایران. اون موقعی که هاشمی اولا همه کاره نظام بود، امثال آقای زنوری اینا خیلی بچهای مؤدب و چه واسه ایشونه که میدونن تعظیمی هم میکردن دستبوسی و، ولی خب دیگه حالا که سفره جای دیگه پهنه، پسرای هاشمی بعد محاکمه که چه عرض کنم، اعدام هم بشن اگه آقا بخواد. بله، حالا حرف سفره شد یاد آج آقا احمد خاتمی هم افتادیم. آقا ایشون تو نماز جمعه همین دیروز فرمودن که
کاندیداها بر سر سفره نظام اسلامی نشستن.
بله میبینین تو رو خود ما هم میگیم سفره نظام سفره نظام، شبا هم از عذاب وجدان خوابمون نمیبره که نکنه حقی از نظام زایی شده باشه. با این تعبیر ما تو نگو داریم میزنیم تو خال. بابا دمت گرم حاجی خاتمی، شما راحت کرد آخی راحت شو. بله بابا کاندیداهای عزیز همه سر یه سفره‌ن دیگه. بله این انتخابات هم برای اینه که کی بره بالاتر و نزدیکتر به آقای سفره بشینه. بله ایشون در ادامه البته فرمودن
بعضی کاندیداها خودشونا پروفسور و فیلسوف بی نظیر قرن برای هوادارانشون معرفی میکنن، انتقاد باران میکنن، یعنی تخریب میکنن، انتقاد اشکالی نداره، تخریب میکنن نظام رو و بعدم میگن به من رأی بدید منجی شما بشم. عملا اینطوریه دیگه. این قطعا بلوفه، این قطعا خالی بندی. کاندیدایی که اینطوری صحبت میکنه معناش اینه میخواد با عوام فریبی بره مجلس.
ای بابا حاج آقا این حرفا چیه؟ این چه حرفه؟ مگه این کاندیدا همه از فیلتر شورای نگهبان رد نشدن؟ همه تقواشون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته مگه؟ دیگه یه همچین کاندیدای یه دروغ؟ نه نزنین این حرفا رو. حق این عزیزان چرا ضایع میکنین؟ ماشالله حاج آقا جنتی دستچین کردن، همه با تقوا، همه با ایمان. این حرفا رو هم میزنن که یعنی ما تشنه خدمتیم. آره بابا. و اما حاج آقا قرائتی، چهره شکفته نظام، هرچند که از چهره‌های محبوب ما هستن، ولی گاهی وقتا حرفایی میزنن که آدم یکمی همچی بهش فشار میاد، میدونی؟
ما زمان قدیم میگفتیم خدا یا آبروی ما را پلو پیغمبر و اهل بیت نریز، همه گفتن الهی آمین. انقلاب که گفتیم خدای آبرومون رو پلو شهدا نریز، حالا یه دعا جدید، خدای آبرومون رو پلو شاه عباس نریز. شاه عباس روز قیامت بزنه تو سر ما چک بکنیم، بگه من شاه طاغوتی 400 سال قبل از شماها تو بیابونا کارم سرای شاه عباس ساختن، شما انقدر بی عرضه بودید که نفت داشتید، اتوبان و بلوار داشتید، ده ها شهرک داشتید، توی شهرک همه چیزی بود، مسجد نبود. مسئولین ما پلو شاه عباس چه خام کرد؟ 32 سال از انقلاب رفت، باید 10,000 نفر مسجد نداشته باشن. تو پول فرهنگی خرج کجا کردی؟ پول فرهنگی خرج کجا شد؟
بله حاجی قرائتی، والا ما هرچی یادمون میاد و همچنین میپرسیم اینا، که حالا به هر حال میدونیم دیگه، حالا همه جای ایران که پر از مسجده، یعنی توی هر کوی و برزن و محله‌ای، یعنی هر کی شما اراده کنی میتونی بری مسجد دیگه. حالا الانم شما فکر نمی‌کنی مشکل مردم ایران کم بوده مسجد نیست یه مقداری این مسئله؟ یعنی فکر نمی‌کنی همون اتوبانایی که میگی اتفاقا مشکل اصلی همونا هستن و اینکه سالی 30-40,000 نفر تو جاده هامون کشته میشن بیشتر شاه عباس رو تو گور میلرزونه تا اینکه چرا ما مسجد کم داریم؟ ها؟ چی؟ آها اصلا حواسمون نبود به این. شما پیچ تو تنظیم کردن روی ماجرای مسجد و اینا، بقیه مسائل به تو مربوط نی. اوکی ما حواسمون نبود، برو همون مسیر شما، برو رو پیچ خودت برو، ظاهرا یه 30-40 سال دیگه هم جا داری آجی، برو.
سلام، محسن هستم از جوکا. بحثیتون راستی که آرت دیگه کتک نمیخوره تو خدا.
ای بابا چرا حالا خواهش تمنا میکنین؟ حالا نمیدونم، والا جدیدن این دکمه کتک نخورش رو فشار داده، ظاهرن رو دکمه کتک نخوره، گیم آور نمیشه. حالا ببینیم چی میشه، هر کاری میخواد بره مرحله بعد فکر کنم. بریم ببینیم گزارش امروز چی داره.
خب با توجه به اینکه ما این هفته موضوع برنامه‌مون صلاحیت و اینجور حرفاست، اومدیم خدمت یکی از مسئولین ذی‌صلاح نظام تا ایشون برای ما درباره مسئله صلاحیت بیشتر توضیح بدن. البته شرطشون برای اینکه راضی بشن مصاحبه کنن این بود که ما با اسم مستعار باهاشون حرف بزنیم و صداشون هم توی پخش یه ذره عوض کنیم تا ماهیت ایشون لو نره. به هر حال ایشون خیلی نگران بودن که اگه مردم بفهمن که کی هستن، اجر زحماتشون از بین بره و موقع ارتحال با دست خالی برن اون دنیا. در هر صورت من الان در خدمت حاج آقا گاف از نیروهای مخلص نظام هستم. ایشون سالها در پست‌های مختلف نظام خدمت کردن و الان در پشت صحنه در حال بررسی دائم کلیه صلاحیت‌ها هستن. سلام علیکم حاج آقا.
باشه بگو علم میام.
سلام علیکم حاج آقا.
زودتر سوالاتو بکنم، ما سرمو شلوغ کار داریم اینجا.
بله حاج آقا گفت بفرمایید، این که شما در نظام به طور کلی در حال بررسی صلاحیت ها هستی یعنی چی؟ همچین نامفهومه یکم حاج آقا بفرمایید.
آخه این که مفهومه یا نه به ما ربط داره، هر کسی بر اساس شعور و فهم خودش از کار ما سر در میاره. سوال بعدی.
حاج آقا واقعا تشکر از جواب مفصلی که دادیم، ولی آخه ببینیم مثلا من یه گزارشگرم، یه سری وظایف همچین مشخصی دارم، تو همون چارچوبم هم فعالیت میکنم. ولی این شغل شما که البته خیلی هم مهم هستش و شما شریان های اصلی کشور رو در دست دارین، ولی ما عوام الناس خیلی همچین نمیفهمیم چیه. خب دستمال بدم.
بنده احساس میکنم شما استعداد درکشو داری، شما خودت یکم بیشتر توضیح بده.
آجه جان چیو توضیح بدم؟
این که نمیفهمی و من شریان اصلی کشور تو دستم و اینا رو دیگه.
آها ببینیم، بالاخره شما از مقامات بالا هستین و اختیاراتتون همچین خیلی زیاده. یعنی من اصلا نمیدونم اگه امثال شما نباشن چه اتفاقی میخواد واسه این مملکت بیفته.
آره داره بهتر میشه، ادامه بده
برادر. حالا میخواین همچین شما میکرار کلمه حرف بزنیم، من صدای شما رو هم ضبط کنم، بعدا من ادامه میدم.
قول میدیم.
جان چیو؟
این که از من بیشتر تعریف کنیم.
معلومه بکنم این سوراخ‌دوها رو پیدا کردم. و بفرمایید برادر گاه، بفرمایید ما منتظر فرمایشات گوهربار شما هستیم. بفرمایید.
والا ما البته اینجا بر اساس تکلیفی که از بالا بهمون محول شده اینجاییم و وگرنه اصلا هدف ما این نیست که در اثر حضورمون در چنین جایی و به خود ذره‌ای بوی منت گذاشتن بر مردم و اینا از جایی بیاد، چون همون جوری که خب امام امت فرمودن مردم ولی نعمت ما مسئولین هستن.
برادر یکم جزئی‌تر بفرمایین که ما جاهلان هم بفهمیم که شما چجوری مردم از وجود مبارک خودت